السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنت الله على اعدائهم اجمعين ابدا الابدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکر هستیم که باز منت گذاشت دور هم جمع بشیم و پیرامون معارف الهیه اهل بیت عصمت و طهارت با هم صحبت بکنیم. موضوع کلی بحثی که داشتیم این بود، ما قطعا میدانیم که علوم عجیبی در بین اهل بیت عصمت و طهارت وجود داره. بحث سر این بود که روایات رو بررسی بکنیم، ببینیم منشأ این علوم چی میتونه باشه، یعنی اینها علم رو از کجا میارن، امام هر زمانی چطور بر تمام عالم احاطه علمی داره. عرض شد که در این باب روایات رو که وقتی نگاه میکنیم به دو دسته کلی میشه تقسیمشون کرد. یکی اونهایی که میگن منتقل شد. بحث انتقال رو در دو موضوع کلی بحث کردیم، یکی این که انتقال به صورت وراثت باشه، البته وراثت نه به معنای وراثت عامیانه‌ای که ماها بلدیم، از همه انبیا و اینها علوم جمع میشه به مصدر خودش برمیگرده، به وجود مقدس حضرت رسول خدا، از وجود حضرت رسول خدا به امیر المؤمنین به ارث میرسه و از ایشون به یکی یک ائمه اطهار علیهم السلام. این بحث اول بود، اونجا بحث رو کردیم و تمام شد. نکته دوم این بود که مورد تعلیم قرار بگیرن، یعنی این که حضرت رسول خدا منتقل کرده باشد علوم خودش رو به واسطه تعلیم به امیر المؤمنین و از ایشون هم به ائمه معصومین علیهم السلام، امروز تمام علوم رسول خدا در دست امام زمان ارواح نافدا باشه. این بحث رو هم در چند جلسه بحث کردیم. بعد رفتیم دنبال صنف دوم از روایات که موضوعات مختلفی داشت خودش. یکیش بحث محدث بودن بود. گفتیم که از روایات اینطور برمیاد که اهل بیت عصمت و طهارت محدث هستن، یعنی مورد حدیث ملائک قرار میگیرن. اونجا دیگه مباحث مختلفی رو مطرح کردیم. در همینجا ملهم بودن اهل بیت عصمت و طهارت رو هم مطرح کردیم. خب یواش یواش میرسیم به یک موضوع جدیدی. یکی از موضوعات دیگری که در روایات به عنوان مصدر علوم اهل بیت عصمت و طهارت مطرح شده، بحث نوره. میگن آقا میدونید چطور این احاطه علمی دارن؟ میفرمان به واسطه نوری که اهل بیت عصمت و طهارت به دستشون هست. و تعابیر مختلفی در اینجا هست، مثل عمود نور، منار نور، مصباح نور یا مطلق نور. اینها رو بحث کردن. خب اینجا ببینید، یکی این که باید ببینیم، سوال مطرح میشه که مراد از این نور که در مثلا عمود نورانی یا سایر تعابیر هست که منشأ علم برای اهل بیت عصمت و طهارت میتونه باشه، یعنی چی؟ مراد چیست؟ این چه نوری هست؟ این یکی که ماهیت اون نور رو کشف کنیم از روایات. یکی دیگه این که آیا اهل بیت عصمت و طهارت که به واسطه این نور این علوم رو دارند، یا به اون وسائط دیگری که بود، آیا در کودکی قبل از این که اصلا مسند امامت برای اونها تعریف بشه، آیا در اون موقع هم از این علوم برخوردار هستن یا که نیستن، و مسائل مختلف دیگری که انشالله الان یواش یواش به اونها خواهیم رسید. اولین قسمت از احادیث که انشالله مورد بررسی قرار خواهیم داد، در بصائر و درجات جزء نهم باب نهم. اولین حدیثی که در اینجا انشالله شروع خواهیم کرد حدیث دوم باب هست. این حدیث از فضیل ابن یسار هست عن ابی عبدالله امام صادق علیه السلام که فرمودن ان الامام منا یسمع الکلام فی بطن امه. دقت بکنید احادیث اول رو توضیح بیشتری میدیم، بعدن هرچه میریم جلوتر چون مبانی روشن شده دیگه توضیح کمتری میخواد. فرمودن که امام از ما، یعنی امام هر زمانی که قرار میگیره، این یه خصوصیتی داره که شماها ندارید. اون چیه؟ یسمع الکلام فی بطن امه، کلام را میشنود وقتی که در شکم مادرش هست. ببین اون موقع که هنوز مسند امامت ندارد، اینو توجه بکنید. امام وقتی که به صورت جنین هنوز متولد نشده است که مسند امامت ندارد، ولی حضرت میفرماد با شماها فرق میکنه، اون میشنود کلام مردم را. حالا حد اقل اقلش این هست که بگیم کلام همین اطرافیان، حال این که توسعه داره این عبارت به بیش از این. خب ببینید فاذا وقع على الارض سطع له نور من السماء الى الارض. وقتی که این بچه به دنیا میاد، این امام الان به دنیا اومد در قالب یک بچه‌ای و شما میبینیدش، برای او ساطع میشه یک نوری از آسمان به سوی زمین، یعنی آسمان و زمین برای او یک نور خاصی را ایجاد میکند که بعداً خواهیم فهمید که این نور یعنی چی. فاذا درجه، درجه درست نیست، فاذا درجه رفع له عمود من نور یرا بهی ما بین المشرق والمغرب. وقتی که حضرت امام هر زمانی به یک جایگاهی رسید که یواش یواش به رشد رسید و الان دیگه پست امامت رو به او میدهند، اون موقع دیگه خداوند یک عمود نورانی برای او قرار میده که به وسیله اون عمود نورانی میتواند تمام بین مشرق و مغرب را ببیند. یکم با تأمل پیش میریم تا تمام این کلمات انشاءالله برامون واضح بشه. پس اجمالا متوجه شدیم یک چیزی تحت عنوان عمود نورانی این وسط وجود داره که این میتواند منشأ علم امام هر زمانی بشود. تسلط او به ما بین این مشارق و مغاربی که کره زمین دارد، تازه فقط کره زمینش رو بخواد بحث بکنیم، به واسطه این نوره میتواند صورت بگیرد. غیر از اون اهرم هایی که خداوند غیر از این در اختیار او قرار داده و بعضی بیان شد یا اشاره شد. این حدیث شماره 2. حدیث دیگری که میخوایم در اینجا بحث بکنیم، حدیث 1 همین باب رو هم ببینید. از محمد ابن مروان هست عن ابی عبدالله امام صادق علیه السلام میفرمان ان الامام یسمع الصوت فی بطن امه. امام میشنود صدا رو در بطن امش. ببینید در بعض احادیث زمان این رو مشخص کردن، یعنی یه قیدی رو بر این زدن، گفتن از موقعی که انعقاد نطفه صورت میگیره 40 روز بعد از اون شنیدن صدا از اون موقع دیگه آغاز میشه. درست شد؟ این قید در بعض از روایات آوردن. فاذا بلغ 4 اشهر، حالا از 40 روزگی گذشت، آمد رسید به 4 ماهگی، جنین 4 ماهه شد، اون موقع چه اتفاقی میفته؟ کتب علی عضده الایمن، خداوند می نویسه بر روی بازوی سمت راستش این جمله رو و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته. این آیه بر روی بازوی راست او نوشته میشه. کجا؟ فی بطن امه. فی بطن امه، درست شد. فاذا وضعته، وقتی مادرش او رو متولد کرد چه اتفاقی میفته؟ سطع له نور ما بین السماء والارض، یک نوری ساطع میشه، خداوند برای او قرار میده که بین آسمان و زمین رو کلا نور فرا گرفته. فاذا درجه، وقتی که به امامت رسید، رفع له عمود من نور، عمودی از نور خداوند برای او قرار میده بر روی زمین، یرا بهی ما بین المشرق والمغرب، تمام کره زمین رو میتونه ببینه. خب اینجا ببینید یه نکته ای رو ما همینجا از لحاظ لغوی بحث کنیم، دو تا بحث هم باید ذیلش بگیم. این کلمه درجه یا درجه که در لغت آمده دو تا ضبط داره که من عرض میکنم. یکی این که بخوانیدش درجه ید رجو یا ید رجو که هر دوش ضبط شده مصدرش باشه دروجن، وقتی که شما میگید درجه سبی یعنی راه افتاد، راه افتادن بچه دیدید بلند میشه دیگه میتونه راه بره تاتی بکنه، به این میگن عرب میگه درجه. اما همین رو میشه یه جور دیگه خوندش که درجه در رجه ید رجو باشه درجن، یعنی به مرتبه بلند رسید، نه که راه افتاد. راه افتادن یعنی مثلا سن یه سال و نیمگی دو سالگی، درست شد؟ اما به درجه بلند رسیدن یعنی به سن بلوغ رسیدن، بلکه یعنی به رشد عقلانی رسیدن، یعنی به یک مرتبه ای از فهم رسیده باشه. وقتی که اینها رو کنار هم میگذارید و سایر الفاظی که در روایات مشابه استفاده شده کنار این میگذارید، متوجه میشید منظور از این معنا اگر بخواد نزدیک به معنای لغوی باشه این معنای دومه، یعنی درجه رو باید بگید. این یک. ثانیاً این که متوجه میشید اصلا این از باب حقیقت شرعیه که طلاب محترم میگن، اصلا این در موضوع له جدید وضع شده. موضوع له جدید چی میتونه باشه؟ شما باید سایر روایات میذارید کنارش، مشخص میشه درجه در این روایت یعنی چی. ببینید در بعضی از روایات به جای این شبه آورده، یعنی جوان شدن، یعنی به سن جوانی رسیدن، بلوغ همون امامت. در بعضی ترعرع آورده، ترعرع یعنی به سن رشد رسیدن، میشه همون معنای امامت. چرا اینا همه رو میگیم امامت؟ به خاطر این نکته. نگاه کنید در بعضی از اونها گفتن که سارل، یعنی اذا سار الامر الی، سار الامر الی یعنی وقتی که او به امامت رسید، امر امامت به دست او داده شد، یعنی به جای تعبیر درجه این رو آوردن. در بعضی دیگه آوردن قضیت الیه الامور، اون موقعی که تمام امور به دست او سپرده شد. در بعضی دیگه داره فاذا قام بالامر، وقتی که او دیگه در مسند امامت قرار گرفت. پس معلوم میشه که اینجا درجه در این روایت به چه معنیه؟ معنی قبول امامت، یعنی لحظه ای که ایشون به امامت میرسه. فلذا این رو همون مطلبی که عرض کردم به عنوان یک بحث حقیقت شرعیه در این باب ما این رو میبینیم. نکته دیگری در موضوع این آیه ای که در اینجا خونده شد، یعنی سوره انعام آیه 115، و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته. من یکی دو نکته بسیار ساده ترش رو عرض میکنم، فقط به ذهن بسپارید، انشاءالله عبور میکنیم، جای بحثش جای دیگر است. وقتی که امام در رحم مادرش قرار داره، خدا ور میداره میگه ملکی بره روی بازوی سمت راست اون، حال در روایات دیگه میگه جای دیگه از بدن رو ذکر کردن. محل جمع این روایات انشاءالله جلسه بعدی خواهیم گفت. خداوند میگه حک کنید بر روی بدن اون که تمت کلمت ربک صدقا و عدلا. یعنی چی؟ یعنی الان من دیگه کلمه، یعنی کلمه وجودی، کلمه وجودی یعنی اون کسی که میتونه بیرون رو دو پا راه بره. مگه حضرت مسیح کلمت الله نبود؟ ها؟ حضرت امام زمان هم کلمت الله، درست شد؟ کلمه وجودی خداونده. خب این کلمه وجودی وقتی که به چهار ماهگی میرسه، خداوند اعلام میکنه به ملائکش، میگه برید اعلام بکنید، بگید تمت کلمت ربک. نه این که بعضی تعبیر کردن پایان یافت، پایان یافت نیست، نه تمه یعنی تمام شد، کامل شد کلمه رب، یعنی من یک امام رو دارم به عرصه وجود هدیه میدم. تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، نه بر اساس زورگویی و جور، بر اساس صدق و تطبیق با واقعیات و بر اساس این که عدالت الهی اینجا اقتضا میکنه، من کلمه وجودی خودم رو که امام زمان هست برای بعد از این امام فعلی، من او رو الان در رحم مطهره این زن ایجادش کردم. تمت کلمت و ربک صدقا و عدلا. این نکته اول. نکته دوم راجع به ذیل این آیه میفرماد که لا مبدل لکلماته. این لا لا نفی جنسه. خب یعنی چی؟ یعنی اصلا از جنس مبدل اگر کسی بخواد بیاد تبدیل بکند این کلمه مرا به کلمه دیگری، یعنی کسی بخواد این رو برداره، امیر المؤمنین رو که من به عنوان کلمه خودم هدیه به این عالم کردم، کسی بخواد بیاد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو برداره به جای او یک نفر غاصب خلافتی رو بگذاره، لا مبدل لکلماته. کسی نمیتونه این کار رو بکنه. میدونید چرا؟ چون توسعه وجودی که من به علی دادم به کسی ندادم. کسی نمیتونه علی بشه. شما ممکنه غصب خلافت ظاهری بکنید اما کلمت الله نمیشید ایش وقت. کلمت الله را خداوند می آفریند. کسی نمیتونه کلمت الله بشود به این معنای امام معصوم. خداوند امام معصوم را می آفریند. این یک. دوم اینکه این مطلب که کلمت الله مشخص است و قابل تبدیل نیست، هم در کتب شیعی که میدونید مفصل اسامی اهل بیت عصمت و طهارت از قول حضرت رسول خدا حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم مشخصا یک یک ائمه اطهار علیهم السلام تا وجود مقدس مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان اسم آورده شده و مشخص شده. جالب این هست که من در بعض از این اسناد اهل سنت هم دیدم که حدیث نقل کردن و اسامی اهل بیت عصمت و طهارت در حدیث از رسول خدا نقل کردن. پس لا مبدل لکلماته، لا مبدل لکلماته. هیچ کسی نیست، هیچ موجودی نیست که بتواند جای احدی از اهل بیت رو با هر شخص دیگری عوض بکنه. زیبا و زشت، جوان و پیر، عالم و جاهل، هر که باشد. لا مبدل لکلماته. پس دو تا مسئله. یکی کلمه را شناختیم به فضل اهل بیت عصمت و طهارت که کلمه کلمه وجودی است و معنی امام است. یکی لا مبدل رو فهمیدیم که یعنی امام قابل تغییر نیست. نمیشه سقیفه راه بندازید، نمیشه بیاد رأی گیری راه بندازید، امام عوض بکنید. امام قابل تعویض نیست. لا مبدل لکلماته. حرف این است. اینو همیشه یادتون باشه. اصلا نمیشه. کسی در ظرفیت امام موجود نیست که بخواد جای او را بگیرد. این هم از این حدیث. حدیث بعدی رو میخونیم، حدیث شماره سوم همین باب رو. این حدیث از امام باقر علیه السلام هست. فرمودن که ان الامام منا لیسمع الکلام فی بطن امه. این رو قبلا گفتیم. امام از ما وقتی که نطفه او گذاشته میشه در ارحام مطهره قرار میگیرن، کلام را میشنوند، میدونن تو این عالم چه خبره و کی چه میگوید. حتی اذا سقط علی الارض، تا این که به دنیا میان و بر روی زمین قرار میگیرن. اتاه ملک فیکتب علی عضده الایمن، ملکی خدمت اونها شرفیاب میشه و بر روی بازوی راست اونها مینویسد. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم، که عرض شد. حتی اذا شب، اینجا ببینید اونجا داشتیم درجه، اینجا میفرماد شبه، تا این که اون امام به سن شباب میرسد، ولی ما شباب رو کاری نداریم، میگیم به سن امامت میرسد، به جایگاه امامت میرسد، ولی سنشون کوچیک باشه اشکالی نداره. امام جواد علیه السلام چه مشکلی پیش میاد؟ به سن نیست. تا این که در جایگاه امامت قرار بگیرن. رفع الله له عمودا من نور، خداوند برای او عمودی از نور قرار میدهد. یرا فیه دنیا و ما فیها، در اون عمود نورانی او میبیند تمام دنیا و آن چیزی که در دنیا قرار گرفته. لا یستر عنه منها شی، هیچ چیزی از او پنهان نمیشود. یعنی قعر دریاها را هم میبیند، اعماق کوها را هم میبیند، کنج خانه ها را میبیند، داخل اذهان را هم میبیند. منشأ علم امام برای این که همه جا را ببیند پس شد یک عمود نورانی یا به واسطه نوری که خداوند برای او قرار داده. اول یه لغت رو بحث کنیم، بعد یه مقداری توضیح میدیم. این کلمه شبه که در اینجا به کار برده شده در لغت دو جور ظرف شده. یکی شبه یشب و شبابن، مصدر شبابن باشه، یعنی یه پسر بچه‌ای که به سن نوجوانی میرسه، جوانی میرسه، این رو میگن پسر بچه‌ای جوان شد. یکی دیگه شب یشب و یا یشب هست که مصدر شبیب هست نه شباب. اینجا معناش یه چیز دیگه است که نزدیک به این حرفی است که ما میخوایم بزنیم، یعنی روی پا ایستادن، یعنی با نشاط شدن، یعنی به سن و حلم رسیدن، یعنی عقل و شعور کسی به حد کفایت رسیدن. ببینید این کنایه از همون مقام امامت است. از کجا میگیم؟ از همون تعابیری که در روایات مشابه این قبلا عرض شد و آوردیم. پس این هم بنابر همون حقیقت شرعیهی که در اصول ما طلبه ها میخوانیم، این هم موضوع له لفظ الان در شرع مقدس تغییر میکنه به این معنا، چون الان قرائن کافی برای این مسئله داریم. این هم یه نکته. نکته دوم که بسیار مهم است راجع به اساس این نور هست باید بحث بکنیم. خوب دقت کنید، قبلا هم یک اشاراتی به این مسئله داشتم، الان واضح‌تر دیگه انشاءالله خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید ما دو نوع نور تصویر و تصورش میتونه در ذهن ما بیاد. یک، این نوری که الان تو این سالونی که ما نشستیم هست، این نور چه میکنه؟ همه ما اشیاء وجودی هستیم، با من باشید، تمام ما اشیاء وجودی هستیم که خداوند ما رو موجود قرار داده در اینجا. این نور رو قرار داده که ما به واسطه‌ای که این نور بر ما بتابد و منعکس به چشم شما بشه، شما بتونید این اشیاء موجود را ببینید. درست شد؟ پس این نوره دخل و تصرفی در موجود بودن یا موجود نبودن ما ندارد. اگر اینجا رو بکنن تاریک مطلق، آیا ما معدوم میشیم؟ نه، هستیم، فقط چون نوری نیست که منعکس بکنه چهره اشیا رو ما نمیبینیم هیچ چیزی رو. ها؟ خب پس یه نوری هست که تولید کننده نیست، فقط نشان دهنده است، ابزار برای دیدن هست. اما یه نور دیگری ما در عالم داریم که این نور تولید کننده است. نوره رو ما اسمش میذاریم نور وجود. یعنی چی؟ یعنی فرض بگیرید که موجودیت تمام اشیاء اینجا به این لوستری باشه که اینجا هست. این لوستره اگر که روشن شد همه چیز هست، اگر این لوستر رو خاموشش کردن کلن بساط همه چیز جمعه، هیچی نیست. یعنی چی؟ یعنی این تشعشعی که از این نور میاد ایجاد میکند، اشیاء به واسطه اون موجود هستند. در تعابیر میشنویم که وقتی که از اهل بیت عصمت و طهارت میخوایم نام ببریم، مثلا در زیارت جامعه میگیم و جعلکم به عرشهی محدقین. خوب دقت کنیم، نکته عشق نمودم به تو هان سهو مکن، ورنه چون بنگری از دائره بیرون باشی. اگر اینو نگرفتی یعنی هیچی نگرفتی. و جعلکم به عرشهی محدقین یعنی چی؟ نه اینکه یعنی یه عرشی وجود داره اهل بیت عصمت و طهارت نور افشانی به عرش میکنند، بلکه یعنی لوسترهای وجود عرش شمایید. نوری که وجود است، اول ما خلق الله نوری. علت محدثه و علت مبقیه عالم نور اهل بیته. محدثه اول ما خلق الله نوری، یعنی همه چیز از نور من آفریده شد، نور من نور وجود است. این یک. بکم رزق الورا، بکم رزق الورا، در بین ارزاقی که به ما داده میشه یکی اساس موجودیته، وجود داشتن. ما فقط فکر میکنیم خوردنمون. آنچه وراست همه چیز بقایش به واسطه توی امام است. فلذا لولا الحجه لساخت الارض و اهلها، بلکه بیشتر لولا الحجه اصلا دیگه زمینی در کار نیست، عالمی در کار نیست. اگر زمین بخواهد بی حجت بماند که زمینی نیست، زمین به واسطه حجت هست چون در نور او موجود است. اگه او نباشد نوری نیست، نوری نباشد وجودی نیست، وجودی نباشد غیر از عدم سراغ از هیچی نباید بگیم. پس وقتی که میگیم عمود نور برای حضرت قرار داده میشه، یعنی اینی که تا قبل از این که امام نبود هیچ، الان که امام شد توسعه وجودی او رو به اندازه عالم بزرگ میکنیم. فلذا هر آنچه که در این عالم اتفاق میفتد در وجود او، در نور او اتفاق میفتد. فلذا او به همه چیز داناست. مثال تکراری، مثل اون شهری که تو در ذهن خودت درست میکنی، در نور وجود خودت درست میکنی. تا موقعی که تو تمرکز بر اون شهر داری همه چیز موجوده و تو بر تمام زوایای اون عالمی، همه چیز رو میدونی. تو کوچه و خیابونا چی میگذره، یه آدم ها دارن الان چه میکنن، مگه نمیدونی؟ چون تو ذهن خودته، از وجود خودته. درست شد؟ اسم اینو بذارید وحدت وجود. نمیخواد اسمشو بذارید عمود نورانی، هر چی میخواد اسمشو بگذارید. ما که سر اسم اصلا سر اسم ما بحث نداریم با هیچ کس. شما اسمشو هر چی میخوای بگذار، هر تعبیر زیبایی که برای این مطلب بزرگ در این فرایند عجیبی که در خلقت وجود داره که همه چیز از یک چیز، اما همه چیز موجوده، همه چیز رو یه جا تو یه جا میتونی ببینی. یعنی اگر بخوای وجود رو به آغوش بکشی، وجود رو، عالم رو بخوای به آغوش بکشی میتونی. کجا؟ امامتو بغل کن، امامتو بغل کن. فقط امام نیست، وجود است. خب بگذارید، وقتی که شما فهمیدید که علم امام علم حضوری است، وقتی که این رو درک کردید که علم امام علم حضوری است، از نوع و جنس علم خداونده، دیگه اصلا شبهه‌ای برات ایجاد نمیشه. دیگه اصلا در این که امام هست یا نیست، یا دعوتش بکنم به این جلسه، اصلا اینا نیست. اصلا جایی رو پیدا نمی‌کنی که او نباشد. هر جا من هستم یک وجود میبینی، او هست که اینها هستند، او حضور داره. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. اینطوری میشه. عشق داره اون موقع نگاه کردن، عشق داره لمس کردن. این میشه که یک کسی که چشمش باز معارف رو فهمید، نگاه به یک درخت میکنه، حالش منقلب میشه. نگاه به یک منظره‌ای میکنه، یک دفعه میبینه یک حال معنوی بسیار خوب در وجود او که هیچ وقت نمیتونه به لسان بگه که چرا، من چی دیدم اینجا. هی میگه همه چیز چهره خداست، هی به کنایه میگه همه چیز چهره خداست. تو دریاب که چهره خدا، حضرت فرمود نحن وجه الله، بدون که اون چی دید. نحن وجه الله، ما چهره خداییم، خدا از ما دیده میشه. خیلی جهان قشنگه اگه بذارن خیلی قشنگ، خیلی میشه حال کرد. اگه بذار ما از تو بیرون بمبارون میشه، از تو این نفسه بیچارمون کرده، از بیرون اون شیطان و ایادیش از جن و انس سر ما ریختن که فقط یه لحظه فکر نکنی، یه لحظه خلوت نکنی، یه لحظه سخنرانی هم حتی گوش ندی، یه لحظه مطالعه نکنی، همش دنبال اونا باشی، همش دنبال حرفاشون، دنبال گرفتاری ها که برات درست میکنن. خلوت مضر برای اونها، نمیذارن، نمیذارن بشینی، نمیذارن گوش بدی، نکنه بفهمی، دیگه فهمیدی راه شیطان بسته میشه. بصائر الدرجات جزء نهم باب یازدهم حدیث دوم از محمد ابن مروان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، شنیدم از وجود مقدس امام صادق علیه السلام که فرمودن ان الامام يسمع في بطن امه فاذا ولد خط بين كتفيه، امام میشنود صداها رو در وقتی که در شکم مادرش قرار داره، وقتی که متولد شدند نوشته میشه در بین دو کتف او که و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته فَإِذَا صَارَ الْأَمْرُ إِلَيْهِ، یادتونه گفتم این تعابیر مختلفه، وقتی که بحث امامت به او منتهی شد جعل الله له عمودن من نور، خداوند برای او عمودی از نور قرار میدهد، یبصر بهی ما یعمل بهی اهل کل بلده، با اون میتواند ببیند هر کسی که عملی انجام میدهد در هر شهری که باشد. من یه نکته ای رو فقط براتون بگم، اگر امام جسمش مثل خودته عمود نورم براش بذارن، همه شهرارم بهش نشون بدن، امام توجهش میتونه به چند نفر باشه؟ الان 8 میلیارد هست، تو هر شهری هم تو هر روستایی هم برای حضرت یه دونه عمود نورانی بگذارن، برای تمام بشریت اصلا برای تک تکشون بگذارن. وقتی شما نظرت اینه که امام یکیه، یه جسم مثل منه، امام میتونه چند نفر رو نگاه کنه؟ یکیشو نگاه میکنه، از 8 میلیارد ما بقیش همشون ولن، هیچ کسی دیگه ای نیست با امامش نیست. این خلاف عقیده توه، متوجه شدی؟ فلذا میگم این نوره کنایه از علم حضوری امام، چون ما بی سر و صاحب نیستیم، ما بی صاحب نیستیم، حواستون رو جمع. حدیث سوم، از امام باقر علیه السلام ان الامام اذا شب رفع الله له في كل قريه عمودا من نور، امام وقتی که به سن جوانی رسید، این ظاهرش، اما گفتی منظور چی است؟ وقتی به امامت رسید، وقتی پست امامت رو برای او قرار دادن، خداوند برای او در هر روستایی، ببینید اونجا گفت شهر، من میگم اصلا هر نفری، در هر روستایی برای او عمودی از نور قرار میده که اون عمود از نور باعث میشه که یعلم ما یعمل فی القریه الاخرى، میداند که در کدام روستا چه اتفاقی داره میفته. ببینید دیگه چی میخوایم؟ مگه نمیخواید امامتون حاضر و ناظر باشه؟ مگه شما دنبال معنای هو معکم اینما کنتم نیستید؟ نمیدونید یعنی چی؟ خب این معنیشه دیگه، هو معکم اینما کنتم، خدا چجوری با شماست؟ به وسیله خلیفه او. او چگونه است؟ به واسطه اون نورانیتش، به واسطه اون باطنش، به واسطه علم حضوریش. هو معکم اینما کنتم. خب جزء نهم باب هشتم حدیث دوم رو قرائت میکنیم. این حدیث از محمد ابن مروان هست. قال قال ابو جعفر از امام باقر علیه السلام نقل میکند که اذا دخل احدكم على الامام فلينظر ما يتكلم. خیلی روایت قشنگه. اصلا روش شرفیابی در محضر امام رو یاد میده، میگه حواستون رو جمع بکنید وقتی که میرید به محضر امام میرسید، حواستون رو جمع بکنید ببینید چی صحبت میکنه این طرف که الان اومده نشسته، یعنی حواست رو جمع کنید چی میخوای بگی، چی میگی اصلا. فان الامام يسمع الكلام في بطن امه. این که الان امام است و تو در جلو امام قرار گرفتی، این امام وقتی امام هنوز نشده بود در بطن مادر بود، صداها رو میشنید، متوجه بود. تو الان داری شرفیاب میشی محضرش، حواستو جمع بکن. فاذا هی وضعته، وقتی که مادرش او رو وضع حمل بکنه، سفع لها نور صافع الی السماء و سقط و فی عضده الایمن مکتوب و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم. وقتی او رو به دنیا میارن، نوری بلند میشه به طرف آسمان و او قرار میگیره بر روی زمین و بر روی بازوی سمت راستش نوشته شده این آیه، فاذا هو تکلم. ببینید اینجا دوباره به جای اون کلماتی که قبلا داشتیم، سار الامر الی فلان، تکلم آورده. نه یعنی وقتی که او شروع به تکلم بکند، یعنی وقتی که او شروع به تکلم در امر امامت کند، یعنی به امامت برسد. وقتی او به امامت رسید، رفع الله له عمودا یشرف به علی اهل الارض یعلم به اعمالهم. نوری برای او قرار داده میشه که اشراف پیدا میکنه به واسطه اون بر تمام اهل زمین، و به واسطه اون میدونه که هر کسی داره چه کار میکنه، بلکه میداند که کی چه فکری میکنه. یعنی اون چیزی که به ذهن من و تو میرسه قبل از این که اصلا بگیم، او میداند، چون به قوه او و به تسبیح کم جرت الالسن و به تسبیح. این حدیث دوم. حدیث سوم رو ببینید. از اسحاق ابن عمار قال ابو عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام که الامام یسمع الصوت فی بطن امه، امام میشنود اصوات رو در وقتی که در رحم مطهر مادرش هست. فاذا سقط الى الارض کتب علی عضده الایمن، وقتی که بر روی زمین قرار گرفت، یعنی به دنیا آمد، بر روی بازوی راستش نوشته شده که و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم. بعد حالا ببینید تعبیر ترعرع اینجا داره. فاذا ترعرع، یعنی وقتی که رشد کرد، به جای تکلمه، به جای درجه، اینجا الان به جای سار الیه الامر، نه همش یه معنا داره. ببین عبارات بسیار نزدیک به هم، این یک کلمه روش یه مقداری تغییر کرده. فاذا ترعرع نصب له عمودا من نور من السماء الى الارض يرى به اعمال العباد. همون تعابیره، یک نوری رو خدا قرار میده، اعمال بندگان رو میتونه اینطوری ببینه. حدیث شماره 6 رو ببینید در همین باب. اینا همه مربوط به همین بحث عمود هست. ما بقیه احادیث رو بعد میخونیم، موضوعش چیزهای دیگه است، مثلا بحث منار نور و این هاست. بعدا راجع به این که اینا چه ارتباطی هم با هم دیگه دارن عرض خواهیم کرد. این حدیث هم از حضرت امام باقر علیه السلام، ان الامام منا يسمع الكلام في بطن امه. ببینید این همه از امام باقر و امام صادق و اهل بیت عصمت و طهارت، هی اینو تکرار کردیم دیگه، واقعا نفس آدم ساکت میشه. یکی نبود که، دوتا نبود که، سه تا نبود که. این که ننشسته خودش هی توضیح بده که هی گفت قال الصادق، هی گفت قال الباقر، دیگه دهن تو ببند دیگه نفس، خاموش باشو، قبول کن. حضرت فرمودن ان الامام منا یسمع الکلام فی بطن امه فاذا بقى على الارض بعث الله ملکا فكتب على عضده. خداوند یک ملکی رو قرار میده وقتی که به دنیا آمد بر روی بازوی اون مینویسن و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم. بعد اینجا نگاه کنید ثم داره، ثم برای تراخی دیگه ها، یعنی بعد از یک مدتی یرفع له عمود من نور یرا بهی اعمال العباد. با اشاره به اون روایات قبلی که داشتیم که میفرمود هر وقت به امامت رسید، حالا با تعابیر مختلف ترعرع درجه تکلمه بحثای دیگه که داشتیم، خب این ثمب یعنی اون، یعنی وقتی که این اتفاق افتاد و بالاخره به امامت رسید چه اتفاقی میفته؟ خداوند برای او عمودی از نور رو قرار میده که اون عمود تمام اعمال عباد رو برای اون ظاهر میکنه. این عمود نور از جنس وجود خود اوست، خارج از وجود او هیچ چیزی وجود ندارد، نیست. حدیث شماره نهم رو میبینیم. عن اسحاق ابن عمار، ایشون نقل میکنه، بسیار زیباست، میفرماد که من میخواستم برم برای خداحافظی خدمت امام، رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، دخلت علی ابی عبدالله اودعه، خواستم ازشون خداحافظی کنم، حالا جایی میخواستن برن هرچی بود. حضرت یه دفعه با ناراحتی فرمودن اجلس، شبه المغضب، مثل کسی که الان غضبناکه، اجلس بشین، میخوام باهات حرف بزنم. بعد بهش گفتن که ثم قال یا اسحاق، فکر کن الان تو خودت جلو امام نشستی، کلام بنده من میخونم از امام، شما گوش کنید، به خودتون بگیرید ببینید چی شد. حضرت فرمودن که یا اسحاق که انک ترا انا من هذا الخلق، انگار که تو احساس میکنی عقیدت اینجوری که من مثل این مردمم. نگاه کنید، باید افق فکرتون رو بیارید بالا. حضرت داره نهیب میده، میگه تو اینجوری نباید فکر بکنی، تو نزدیکی با من، اونها این شعارشو میدن و فلان میکنن، مثلا تا یه ریزه بگن علم غیب حالشون بد میشه، تو چته؟ تو فکر میکنی منم مثل این مردمم؟ من مثل این خلقم؟ اما علم تأن الامام منا بعد الامام یسمع فی بطن امه، تو نمیدونی که امام از ماها وقتی که میخواد امام بشه، هر امامی که بعد از امام دیگه قرار میگیره، از موقعی که در بطن مادرش قرار گرفته صداها رو میشنوه، میدونه تو عالم چه خبره؟ تو اینو نمیفهمی؟ نمیدونی؟ اما علمت فاذا وضعته امه، وقتی که مادرش او رو به دنیا آورد، کتب الله علی عضده الایمن، خداوند بر روی بازوی راستش مینویسه و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم. این امام قابل تعویض نیست، این امام است، این امامه، من اعلام کردم. فاذا شب و ترعع، اینجا نگاه کن عطف تفسیری شد، هر دوش به هم دیگه، فاذا شب، وقتی که به سن شباب رسید یعنی به امامت رسید، و ترعرع یعنی به یه جایگاهی رسید، اون موقع یعنی به امامت رسید، نصب له عمود من السماء الى الارض ينظر به الى اعمال العباد. اون موقع دیگه عمودی از نور برای او قرار داده میشه که تمام اعمال عباد رو میتواند ببینه. این هم از این. میریم احادیث جزء نهم باب ده رو میبینیم. در باب دهم اولین حدیثی که میخوایم بخونیم حدیث شماره دو هست. حدیث دوم از یونس ابن زبیان هست، از امام باقر علیه السلام، که ان الامامه یسمع فی بطن امه، که گفتیم دیگه، فا اذا ولده خط علی منکبیه خطون، وقتی که به دنیا میاد بر روی دوشانش یک علامتی گذاشته شده، یک نوشته‌ای در اونجا هست. ثم قال هاکذا، به دستشون حضرت اینجوری گفتن که یعنی اینطوری، یه جور چیزی نشون دادن اینطوری نوشته شده. قول الله تعالی و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته، این رو در بین دو کتف حضرت نوشته شده. و جعل له، اینجا یه افتادگی داره تعبیر، نگاه کردم در بعض از نسخ دیگه مشخص هم بود، البته اینجا یه کلمه کل افتاده، و جعل له فی کل قریتن عمودن من نور یبصر بهی ما یعمل اهلها فیها، برای او قرار داده میشه در هر روستایی که ولو دو تا آدم اونجا زندگی بکنه، درست شد؟ روستا باشه، گوشه یه کسی داره زندگی میکنه، یه عمودی از نور قرار داده میشه که به واسطه اون عمود نورانی حضرت تسلط علمی داره، میداند که چه کاری اونها انجام میدن اهل اون روستا. این هم حدیث شماره 2. حدیث شماره 5 رو میخونیم زیل همون. دوباره این روایت هم از فضیل بن یسار هست، ان ابی جعفر از امام باقر علیه السلام قال سمعته یقول، شنیدم که امام باقر علیه السلام فرمایش میدادن اینطور که ان الامام لا يسمع الكلام في بطن امه، امام در رحم مادرشون که هستن کلام رو میشنون، حتی اذا سقط على الارض، تا این که ایشون به دنیا بیان، اتاه ملک فیکتب علی عضده الایمن، ملکی محضر ایشون شرفیاب میشه و بر روی بازوی راست او مینویسد که و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم، این آیه رو بر روی بازوی سمت راست او مینویسد. فاذا شب، وقتی که به سن امامت رسید و مسند امامت رو برای او قرار دادن، رفع الله فی کل قریتن عمودن من نور مقامهی فی قریتن. اینو بعضی ها متوجه نشدن چیه، همینجور برداشتن یه چیزی به عنوان حالا یا ترجمه یا توضیح اینا یه چیزی نوشتن. عرض میکنم حضرت فرمودن که وقتی که به سن امامت رسید و در جایگاه امامت قرار گرفت، خداوند برای او در هر روستایی برای او عمودی از نور قرار میدهد، اما منشأ این عمود نورانی از کجاست؟ اینجا رو دقت کنید، من نور مقامه، من نور مقامه، از اون جایگاهی که امام دارد، از اون جایگاه اون نوره تولید شده اصلا، یعنی نوره از بیرون اصلا وجود نداره، نوره از خودش، از نور خودش. این همون چیزی که عرض کردم، یعنی این که وقتی امام در مسند امامت قرار میگیرد، وجود او در واقع توسعه پیدا میکند. خداوند تا امروز او رو قرار نبوده که امام باشد، امام پدرش بوده، درست شد؟ امام برادرش بوده، مثل امام حسین علیه السلام. آقا حضرت امیرالمؤمنین تشریف دارن، پیغمبر اکرم هستنشون، ایشون اظهار فضل نمیکنه، اظهار فضل نمیکنه، اما همین که قرار شد که دیگر ایشون مسند امر رو به دست بگیرد، خداوند اون توسعه وجودی که قرار داده بود برای امام قبل رو در وجود این متمرکز میکنه. الان دیگه این هست که محور عالمه، الان این هست که همه چیز را میبیند، الان این هست که همه وجود را داره رزق میده، از اصل وجود و از اون چیزی که در وجود نیاز داره. خلاصه حدوثاً و بقاءاً که عرض کردم، از نور مقام او، از مقام ولایت هست که این مطلب اصلا نشأت میگیره. بعد به وسیله این دیگه تمام اینها رو میبینه. ببینید یه نکته آخری بگیم راجع به دو حدیث. تمام اینهای روایاتی که تا اینجا بحث کردیم به یک صورتی اثبات شد که میفرمایند که این عمود نورانی کی برای امام ایجاد میشه؟ از زمانی که امام در پست امامت قرار میگیره. دو روایت در اینجا هست که میفرماید که امام از زمانی که اصلا به دنیا میاد، خدا همون زمانی که به دنیا میاد، نه این که بزرگ بشه در مسند امامت قرار بگیره، میفرماید همون موقع این احاطه علمیه و این عمود نورانیه برای او قرار داده میشه. کی؟ وقتی که هنوز پدرش زنده است وقتی که هنوز مسند امامت در دست پدر اوست، این بچه به دنیا آمده، چند سالی رو باید در کنار پدر زندگی بکنه، به یک سن مناسبی برسد، بعد امامت منتقل بشود. می‌فرماید از همون روز اول. حدیث رو ببینید، یکی حدیث هفتم همین باب هست، حدیث آخر رو ببینید. از یونس ابن زبیان عن ابی عبدالله علیه السلام ان الامامه یسمع فی بطن امه، اینها دیگه تکرار هست. فاذا ولده خود تعالی من منکبیه خطون ثم قال هاکذا بیده. نگاه کنید این حدیث قبلا دقیقا همینو داشتیم. خب فذالک قول الله تبارک و تعالی و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم. بعد داره اینجا و فاذا ولده، وقتی که حضرت به دنیا آمد، اونجا داشتیم وقتی که به اصطلاح به دنیا آمد و ترعرع یا تکلمه یا درجه یا صار الامر الی، تعابیر یادتون هست؟ اینجا هیچ چیزیشو نداره، اینجا داره فاذا ولده جعل الله له فی کل قریه عمودا من نور یبصر به ما یعمل اهلها فیها. یعنی بچه از همون لحظه‌ای که به دنیا میاد تمام خصوصیات امامت در وجودش تجلی میکنه در همون لحظه اول. یه روایت دیگه هم بخونیم، روایت اول باب 11 که قبلا نخوندیمش، اون هم همین مسئله رو داره، میخوام دوتا رو با هم دیگه حل بکنیم. اون روایت هم از امام صادق علیه السلام که فرمودن الامام یسمع الکلام فی بطن امه فاذا سقط الی الارض، امام صداها رو میشنوه موقعی که در رحم مادرش هست، وقتی که ساقط شد بر روی زمین یعنی وقتی که به دنیا آمد، نصب له عمود فی بلاد، برای او قرار داده میشه یک عمود نورانی در تمام شهرها و هو یرا ما فی غیرها، و او میبیند هر آنچه که در غیر شهری که خودش قرار گرفته، همه رو میبینه، همه رو میدونه چه اتفاقی داره میفته. خوب دقت کنید، تا الان اینجوری بود، ما چی بگیم الان اینجا؟ آیا این با عقاید شیعه سازگار هست یا نیست؟ آیا با این متونی که خوندیم سازگاری دارد یا ندارد؟ جواب اول، ببینید همین روایت سندش رو نگاه کنید، گفته ان بعض رجاله، دیدین؟ یعنی سند ضعیفه. اون روایت قبلی هم که این همین روایت رو داشتیم، منتها تعبیرش اینجوری نبود، یه افتادگی توش هست. پس میتوانیم جواب اولمون این هست که هیچ مشکلی پیش نیامده، با توجه به کنار هم گذاشتن تمام این احادیثی که در این ابواب خوندیم تا اینجا تازه گذرونیم که روایات بعدی رو بعداً هم خواهیم خوند که مثل همین هاست، متوجه میشویم که در این عبارت سخت صورت گرفته، یعنی یه قسمتی از تعبیر افتاده. مثلا اینجوری بوده که فاذا ولده و صار الامر الی، بعد چی؟ جعل الله له فی کل مثلا فلان. یا اینجا چه جوری بوده؟ بوده که فاذا سقط الى الارض و صار الامر الی، بعد اینجا داشته باشه که نصب له عمود فی بلاد، اینطوری باشه. درست شد؟ خب این جواب اولمون که میشه این رو تنظیمش کرده، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، سخت صورت گرفته، ظاهر تعابیر هم این رو میساز. یک مطلب دیگری هم عرض میکنیم، اصلا این، حالا ببخشید معذرت میخوام، وقت حالا اینا رو میگفتیم چون شما حاضر نیستی قبول بکنی مثلا، وگرنه اگه بیای با همون را بیای ما حرفای دیگه هم داریم بزنیم. چطور؟ این آیه رو من قبلا هم عرض کردم، اونجایی که حضرت حق میفرماد که بئر معطله و قصر مشید، وقتی که توضیح میدهن میفرماد بئر معطله یعنی امامی که در زمان امام دیگر زندگی میکند اما هنوز وقت امامتش نرسیده، قصر مشید یعنی اون امامی که الان در حال امامت است. گاهی وقتا هست یک امام هست، دو امام دیگه در کنارش دارن زندگی میکنن، امام بعد و بعد از اون. درست شد؟ اونها میشن بئر معطله. یعنی چی؟ بئر معطله یعنی اون چایی که زده شده به آب هم رسیده اما الان حق برداشت آب ازش نیست، نه اینکه آب نداره ها، آب داره. درست شد؟ سرشو پلم میکنن، بهش میگن بئر معطله. یعنی اینم مثل اون امامه، اصلا از یک وجودن، اصلا از یک چیزن، اصلا نور واحدن. منتها الان قرار خداوند بر این هست که امام زمان این باشه، یعنی باب الله الان اونه. خدا دو سه تا باب نمیخواد که باز کنه، که یکی داره، در هر زمان یه باب داره، یه درب سوی رحمت الهی و علوم الهی هست. در زمان رسول خدا امیرالمؤمنین کنارشون بودن، حضرت رسول خدا قصر مشید اون دژ مستحکم اسلام بودن، حضرت امیرالمؤمنین بئر معطله. وقتی که حضرت امیرالمؤمنین شروع کردن امامتشون رو، ایشون شدن قصر مشید، حضرت امام حسن و امام حسین هر دو شدن بئر معطله. حکومت رسید از لحاظ معنوی، امامت رسید به کی؟ به امام حسن مجتبی علیه السلام. حضرت امام حسن مجتبی شدن قصر مشید، امام حسین علیه السلام شدن بئر معطله. دلیل بر این نیست که اینها سوادش رو ندارن، نعوذ بالله، یا نمیتوانن جواب بگوین. شاهد من بر این مسئله چی است؟ به لطف حضرت من یه مثال ببینید. در روایات ما داریم که گاهن افرادی خدمت امام باقر علیه السلام شرفیاب میشدن، سوال علمی داشتن، سوالی میکردن، حضرت میفرمودن که پسرم شما جواب بده، شما جواب بده. یعنی چی؟ یعنی آه درست شما بئر معطله هستید، شما نباید تو دست و پای من بیای، من خودم الان دارم درخواست میکنم این کار رو انجام بده. آه بلند شو برو روم، حسنم تو بلند شو برو روم، جواب این رومیا رو بده و بیا. اگه بلد نیست، اگه باید بشینی یادش بدی کلمه کلمه، و کسی جرأت داره امام معصومی از طرف خودش یه کسی رو بفرسته که علوم بلد نیست؟ چرا به محمد حنفیه نگفتن برو؟ چرا به سایر اصحاب نگفتن برو؟ چرا به امام حسن گفتن که امام بعد از اوست؟ منو که اون علوم رو به دست داره، منتها اجازه سخن ندارد. اجازه سخن به دست کیست؟ امام. امام میگه من به تو اذن دادم برو سخن بگو. فلسفه میره همه چیز رو میپوشه، همه چیز رو درست میکنه، حقانیت امیرالمؤمنین رو اثبات میکنه، برمیگرد. خب این هم از این مطلب. مطالبی که میخواستیم عرض بکنیم تمام شد، یه جنبندی رو تمام. ببینید اینجا در جنبندی مطلب ما متوجه شدیم یکی از منشأ های علوم اهل بیت عصمت و طهارت چیه؟ عمود نورانی. جنس عمود رو هم عرض کردیم، تمام مطالب در این زمینه رو هم اون چیزی که بلد بودیم رو عرض کردیم، خصاصت هم انجام ندادیم به لطف حضرت. فقط یه نکته اینجا میمونه، نکته عملیاتی این برای زندگی امروز من و شما چیه؟ این که امروز امام زمانتون دارای همین عمود نورانی هست قطعا، و تمام اعمال عباد را میبیند به ما چه؟ اما عمل من رو قطعا داره میبینه. آه اصلا مال کسای دیگر ببیند یا نبیند در عمل من که خیلی اثری، مهم اینه که من در حضور زندگی بکنم. مهم اینه. ببینید وقتی انسان میشینه یک بحث اعتقادی رو میخونه، دنبال حوزه اجتماعیش روز اول و سخنرانیش رو برم اینو بنویسم و مقالش بکنم، اینا نباید باشه. اول باید در حوزه شخصی خودم چه اثری داره، الان چه اثری داره. این که من فهمیدم که امام من به ابزار مختلفه و مخصوصا این ابزاری که امروز راجبش صحبت کردیم که یک عمود نورانی، یک فضای نورانی از جنس وجود، امام بر تمام افکار و اعمال من مسلط است، نیازی به دعوتنامه ندارد، نیاز به دوشنبه و پنجشنبه و صبح جمعه و دعای کمیل و دعای ندبه و فلان اینا ها و تو حالت خوش باشه و حالت بد باشه و خواب باشی و بیدار باشی، اصلا اینا نیست. اینها مانع از حضور امام نمی شود، او هست. فرضا زندگی انسان در حضور قرار میگیره، انسان متوجه میشه که من در حضورم، حیا میکنه، یواش یواش انسان میفهمه که در حضوره. این مبانی علمی اینطوری هست، یواش یواش انسان رو نجات میده. چون الان ما فکر میکنیم امام که متوجه نشد، دوشنبه میخوان بنویسن براش ببرن، تا دوشنبه استغفار میکنیم، تا پنجشنبه استغفار کردیم، نه اصلا دوشنبه و پنجشنبه نیست، تو در حضور داری هر کاری انجام میدی. خدایا به حق اهل بیت عصمت و طهارت فرج مولا و سرورمون حضرت صاحب برسان، همه ما رو از عارفین به او و از بهترین اعوان و انصار و اصحاب او قرار بده. خدایا توفیق آموختن معارف حقه اهل بیت عصمت و طهارت رو برای همه ما میسور بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.